بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشاورهم في الأمر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت حدوداً بیشتر از روزها میگفتیم که میخوایم که خیلی مزاحمتون نباشیم و کمتر حرف بزنیم، ولی هیچ روز به این خواسته عمل نشده. مثل این که امروز اینجور خواهد شد، چون امروز حالا مناسب نیست و ضعف مطلقی سر اثر سرماخوردگی، قاعدتا امروز عملی میشه. حالا تا ببینیم باز در این حال چه پیش میاد. بله، صلوات و رحمت از مسائل زکات فطره این است که توجه داریم، چون مسئله عبادی است باید قصد قربت داشته باشیم. یعنی مثل نماز که انسان قصدش اطاعت فرمان خداست، این معنی قصد قربت که لازم هم نیست به زبان بگوید، همین که تصمیمش بر این هست، نیتش اینه که قربتن الالله به خاطر اطاعت پروردگار و نزدیک شدنم به خداوند متعال این فرمان خدا را اطاعت میکنم کفایت میکنه. در زکات فطره و پرداخت زکات فطره باید نیتش این باشه. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد. تذلل همون کوچکی کردن در پیشگاه خدا، همون حالت خضوع خشوع، همون اطاعت خدا، بندگی خدا. یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد. و حالا گاهی میشه که انسان این کاری که میکنه با همین حالت تقرب و اطاعت، تذلل به خاطر اطاعت فرمان خدا، گاهی یک انگیزه ای که وادارش میکنه به این کار ترسشه، یعنی میترسه اگر این کار نکنه عذاب و گرفتاری و و ناراحتی براش مشخص بشه که ترک طاعت خدا موجب عذاب میشه. به خاطر ترس این واجب رو انجام میده، گاهی به خاطر علاقه به نعمتهایی که وعده داده شده، یعنی میداند وقتی خدا را اطاعت کند بهشت و نعمتهای بهشتی و اون نعمتهای غیر قابل توصیف به اون نعمت ها میرسه. علاقه به نعمت وادارش میکنه، هر دوش خوبه، که طاعتی که انجام میدیم همین روزی که گرفته میشه، همین فطریهی که پرداخت میشه. پس این دو تا نیت بود به خاطر اطاعت خداست. اما چرا خدا را اطاعت میکنم؟ چون میدرسم اگه اطاعت نکنم جهنم است و گرفتاری و عذاب. ابن نداره خوب. یا چرا خدا را اطاعت میکنم؟ چون به بهشت علاقه مندم، خیلی بهشت دوست دارم، اینم خوبه. اما خوبتر از هر دوش چیه؟ اینه که نه، خدایا تو خودت دوست دارم، چون تو فرمودی اگر جهنم هم نمی بود میگفتم چشم، اگر بهشت هم نمی بود میگفتم چشم. چرا؟ چون دانستم که تو خدایی و تو حقیقت همه کمالاتی و تویی که همه چیز در ارتباط با اراده توست. تو را چون شناختم که شایسته ای که عبادت بشوی و دوست دارم تو را، چون من دوستدار کمالم و تو کمال مطلق، به این جهت اطاعت میکنم. بهشت را خیلی دوست دارم، جهنم را هم خیلی ازش ناراحتم، اما کاری که میکنم برای این نیست. کاری که میکنم برای اینه که تو را دوست دارم. تو عبادتامون من گاهی عرض کردم که یکی از عبادت هامون هست که میتونیم همچه نیم ادعایی بکنیم که اینجوریه. من نماز را آدم میده تا بخواد نخونه، میده که پشترش خیلی گرفتاری ها داره بود، خیلی عذاب و گرفتاری ها، از اون وقت خوب خوندنش هم چقدر ثواب. اونی که بیشتر این حساب رو نمی کنیم که بهشت و جهنم و اون مثل کسی که میترسد از ترس، که تعبیر حدیث اینه که عبادت غلامانه است، به خاطر علاقه که تعبیر اینه که عبادت تاجرانه است، هیچ کدومش نیست، به خاطر دوستی است، اون بیشتر همین توسله. این همین که جمع میشن افراد دورشون و به خاطر تعظیم شاعر دین، بعد تا اونجا که به خصوص مسئله وقتی که مد خونده میشه حس بکنن، گوش بکنن، خوششون میاد و دوست دارن که چنون محافلی داشته باشن. وقتی مرثیه خونده میشه ناراحت میشن، گریه میکنن دیگه. مخصوصا تو اون حالت گریه و مصیبت هایی که خونده میشه، معمولا ما هایی فکر نمی کنیم گریه کنیم که ثوابش خیلیه، گریه کنیم که از آتش نجات. خیر، اصلا دوست داریم امام حسین رو گریه میکنیم، دوست داریم حضرت امیر رو مدحشون که میکنن حس بکنیم. این عبادت، عبادت آزادگان است. ان قوما عبدوا الله رغبتن فتل که عبادت و تجار و این قومن عبدالله حبن رهبتن فتل که عبادت العبید و این قومن عبدالله حبن فتل که عبادت الاحرار. خب اینجا داشته میگفتیم که انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد. این تذلل رو این توضیح به ذهنم زد، گفتم باز تذللمون برای چی باشه؟ برای که خدا رو دوست داریم. درسته که بهشت رو خیلی دوست داریم، اما خدا رو از بهشت بیشتر دوست داریم. و درست است که از دوزخ می ترسیم، اما کارمون به خاطر اینه که خدا رو اطاعت کنیم، اون وقت تقرب میشه و کار تمومه. و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید، نیت کنه که داره فطره. مقداری هم که باید فطره بدیم اونقدری که ما پرسیدیم، و معمولا هم قاطعا دیگه فهمیدید همون گندم که آدم در نظر بگیره کفایته، و 3 کیلوی گندم، و هر کیلوی گندم و حدودا 500، 3 کیلوش 1500 تومان که انسان هر نفری رو در نظر بگیره کفایته. حالا یک کسی خودش تنهاست 1500، خودش هست و اونها که تحت تکبلشن 10 نفرن، 5 نفرن، 2 نفرن، 3 نفرن، به هر اندازه ای که هستن، به اندازه هر یک از اونها هم نیز 1500 تومان در نظر بگیریم، اون وقت به فقیری که روزی قبلم شرایطشو گفتیم و مسائلش مقدار گفته شد پرداخت بشه. و غفلت نکنیم، معمولا هم این تذکر که حالا عرض میکنم غفلت نکنیم، ظاهرا برای این جمع تذکر زیادی است، چون به حمد الله همه توجه داریم و غفلت هم نمی کنیم و اهتمام هم داریم. و حضرت صادق علیه السلام می فرمودن وقتی که شب عید فطر و وقت ادای زکات فطر می شد، به وکیل خرجشون می فرمودن از همه کسانی که در تکفل من هستن به تعداد همه اونها زکات فطرشون رو بده، و الا اخاف الفوت، و الا میترسم و بیمناکم برشون فوت را. سوال کردن که مقصود از فوت چیست؟ فرمودن یعنی موت، یعنی این یک بیمه قوی است برای انسان که حفظ بشه از بسیاری از آفات و اساسا حفاظت بشه. صلواتی مرحمت دیگه. ظاهرن که امروز که شنبه برای هر کسی که ثابت شده، برای هر کس که شنبه ثابت شده، اون وقت شنبه به شنبه میشه 29. امشب که دیده بشه بسیار خوب، دیده نشه وقت فردا میشه از ماه رمضان. اون کسی اگر برایش شنبه هم ثابت نشده باشه، که اون وقت دیگه اگه شنبه ثابت نشده براش، فردا دیگه مشخصه برای اون میشه 29، وقت باید پس فردا شب و حسابش بکنه که چی میشه. اون اونه که شنبه براشون ثابت شده، وقت امروز 29، فردا اگه امشب دیده شد که تمامه بسیار خوب، اگر نه که اون وقت فردا هم اینه که نمیتونه که به اصطلاح عید حساب بکنه. صلواتی مرحمت کنه. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت می شد در بخشهایی از دین ما. چند جمله‌ای در ارتباط با توحید، معاد، اخلاق، عبادت در این مسائل صحبت شد و صحبت آخرمون در ارتباط با مشورت بود که گفتیم که یکی از برنامه‌هایی که دینمون تأکید بر آن کرده است مشورت است تو کارها. روایات در این مورد خیلی است، از خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از سخنان حضرتش بیشتر مقید بودیم که صحبت بشه، بسیار حدیث در این زمینه رسیده که باز بخشی از اونها گفته شد. در حدیثی هم هست که در بهار هست، دقیقا یادداشت نکردم، که حضرت نکته لطیفی را به اضافه نکته های لطیف دیگری که گفتیم از حدیث که انسان در مشورت از عقل دیگران استفاده میکنه، از فکر دیگران استفاده میکنه، مشورت که بکنه اون وقت اگر هم اشتباهی شد ملامت نمیشه، برای اینکه مشورت کرده دیگه، کار خودش کرده، اشتباه شده و خیلی فواید داره. از جملش اینه که انسان در ارتباط با کار خودش چون خودشو دوست دارد، وقتی در کاری میخواد اون کار رو حساب کنه که انجام بدهد یا ندهد، اون خواستهای نفسانیش در وجودش که هست به طور اکثر اونها هی ممکنه که میلش را به طرف چیزی هم که نادرسته بکشونه. انسان خودشو سخت است که از همه هواها تخلیه کنه. خوب دقت کنید، این نکته لطیفی است که در حدیث هست و در بیان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. معمولا افرادی که درست از اسارت هواها بیرون آمده باشن خیلی کمه، که دیگه هواها و هوسها تحت تأثیرشون قرار نده، خیلی کمه. اون وقت تو کارهاش اون هواها و هوسها میکشاندش خیلی وقتا به طرف کاری که خیر واقعیش نیست، دلش میخواد، میکشاندش به طرف کاری که مصلحت حقیقیش نیست، میل نفسیشه. خود انسان یک همچه گرفتاری داره، ولی یک عاقل که شرایط مشورت هم گفته شد، متدین عاقل یه دیگری همینقدر که عقل دارد و در اون کار هم وارد هست و متوجه هست، چون کار مربوط به خودش نیست میل نفسانیش دیگه دخالت نمیکنه. وقتی که میخواد باش مشورت بشه دیگه واقعا سعی میکنه که همونی که خوبه در نظرش خوبه، دیگه مربوط به خودش که نیستش که اون میلای شخصی نفسانی و هوسهای شیطانیش هی بخواد بکشاندش به طرفی، ها این کار بالاخره بهتره، یه جوری توجیه کنه برای خودش. دیگری از اون هواها به دوره، چون کار در ارتباط با خودش نیست، ولو خودش هنوز اونجور فوق‌العاده نشده، اما در این حال چون کار مربوط به خودش نیست آزاد، بعد میتونه یک مقدار بهتر در اون کار فکر کنه و بعد اونچه که خیر است و واقعیت داره اون رو بیان کنه. این اگر منتقل به نکته شده باشید، نکته لطیفی است که به نتیجه انسان خوبتر میتواند در مشورت بفهمد که حق چیست و مصلحت چه چیست. در ارتباط با این بحث گفتیم و نسبتا هم مبسوط صحبت شد که مشورت در موردی که نص داریم گفتیم که معنا نداره، این به تفصیل گفتیم. بعد یکی از مطالب مهمش رو گفتیم، مسئله خلافت، امامت، وصایت. بعد از پیامبر گرامی کی خلیفه باشه، کی وصی و امام باشه، گفتیم این نص داریم، یعنی فراوان پیغمبر اکرم فرمودن که فراوان هم در کتب موجود است و هممون به هم دل روشنیم. چون این چنین است دیگر مشورت کردن در امر خلافت معنا نداره، در اصل نماز معنا نداره، در اصل روزه معنا نداره، در اون چی که در دین صریح رسیده دین بیان کرده اونجا دیگه مشورت کنیم که چه کار بکنیم، کار بکنیم نکنیم معنا نداره. اینم مکرر گفتیم و به صورت مختلف بحث شد و مبسوط صحبت شد. بعد گفتیم که با چه کسانی مشورت بشه و نشود، اینم در حدی گفته شد. گفتیم بعضی از خصوصیات در بحث مشورت باقی مونده که حالا اون خصوصیات رو امروز که روز آخر محفلمون هست که امیدواریم خداوند متعال توفیق عنایت کنه که بعد از ماه همون شبهای شنبه که مجلس داریم جمعه شب انشالله نماز خونده میشه، بعد از نماز هم یه دعای مختصری خونده میشه، بعد هم صحبت میشه و خطبه حضرت فاطمه علیها السلام مطرح بوده قبلا، تتمه از این خطبه باقی مونده انشالله اون خطبه گفته میشه، بعد هم باز مباحثی که به نظرمون بیاد مورد ابتلامون باشه که به فضل حق خدا کمک کند بشود که مطرح کرده باشیم، بعد از ماه انشالله همون شبهای شنبه، امروز دیگه روز آخر مجلسمون هست در ارتباط با ماه رمضان، این بحث رو با این چند تا خصوصیت جزئی جمعش کرده باشم که در ارتباط با مشورت اولا بدونیم این که تأکید شده مشورت کنید معناش این نیست که اگر تعدادی بودن اکثریت رو بگیرید، نه، هیچ اکثریت در دینمون ملاک نیست. اینی که با اکثریت انتخابات آرا و همسال زاده که گاهی از بابی این که چاره ندارنه، ولا صرفاً اکثریت رأی میدونید چه اشکال بزرگی داره؟ یک شخص وارد مطلع بسیار مهم در ارتباط با یک مسئله تو جمع اهل مشورت در نفر دارن فقط که این مشورت میشه بایشون، تو این جمع یه پنج تا آدم های حسابی مطلع همه چیز بدونن، یه پنج شیش تا هم افرادی هستن که اینا نه اطلاعاتی ندارن، خیلی معمولی عادی هن. اون وقت حالا اگر بحث اکثریت یعنی عدد رأی، خب عدد رأی، رأی یک شخصیت آگاه دانای چنین و چنان با رأی یک فرد معمولی عادی اثرش یکیه، این کار عقلایی نیستش که، این اشکال عقلی رو داره اصلا، که به این صورت اکثریت ملاک باشه خیر، لذا تو قرآن هم هیچ به اکثریت باها نداده، روایاتی که تأکید کرده است که مشورت کنید فرموده وقتی مشورت میکنید میفهمید تو اون شور کی بهتر گفت، خودتون میفهمید. در ارتباط با پیغمبر اکرم هم با توجه به این که گفتیم مشورت ایشان یعنی چی، اونجا هم داره که وقتی خودت تصمیم گرفتی پس از مشورت فتوکل علی الله، نه یعنی این که اکثر هرچی گفتن، نه، مشورت بشه، تو مشورت مطلب رو میاد، مطلب روشن میشه. بله خیلی وقتا هست که اکثریت همون بهترش میشه، خیلی وقتا هست، اما اینجور نیست که کلیت داشته باشه، و این خیلی روشنه که رأی یک فرد بسیار عادی و معمولی با رأی یک فردی که بسیار فوق العاده است و مهم در این که اکثریت ملاک باشه خاصیتش یکیه، ولی که روشنه که خاصیت اینو یکی نیست. البته گفتیم گاهی از باب ناچاری که چکا کنن، یعنی میان رای ندارن، چاری ندارن، مثلا اون وقتی هم چکاری بکنن بحث آخریست، اون مسئله آخریست. و الا بیشتر که تأکید میشه که مشورت کنید، تو احادیث هم اشاره میشد که خدا به مغزی کسی میفکنه که او حق رو میگه، شما خودت میبینی که آها این بهتر گفت. من دقیق یادم میاد تو یکی از این خیریه ها بود، خب اندم گایی تو این آقاون بودم هستم، یه مشورت تو یک زمینی شد، من دیدم یه آقا جوونه که اون وقت سنش حدود 24 سال بود، یه چیزی گفت از هممون بهتر، از همون بهتر. وقت من یک کمی زحمت کشیدم تا گفتم که حرفون از همه بهتر بود، تا همون رو عملش کنه، ما تا به اون بشه که اگر رأی مخفی گرفته میشد، این صحبت که میشد رأی مخفی گرفته میشد، خب عکسش آرامی آمد. اما وقتی صحبت شده و نظرش گفت و حرفش زد و معلوم شد که اینجور میشه. البته گفتم اکثر هم ممکنه اینجور باشه که اکثریت در مواردی بیشتر و بهتر بفهمن، جای خودش محفوظه. پس این یک کلمه که مسئله شور اینجور نیست که، یعنی در همون جایی که جای شوره، اون جایی که جای شور نیست که، مقابل دستورات دین که جای شور نیست. اگر دین در موردی گفته است که این مطلب مشروع نیست، اگر دین در موردی گفته که این مطلب مشروع نیست، اون وقت بیان شور کنن. فرض کنید که اگر مثلا مرکز علمیه، حوزه علمیه قم، آن مراجع اینا، اگر چنانچه اونها که مرجعیتشون مشخص است و مسلم، اینا اگر گفتن که این کار جایز نیست، اون وقت اگر در مجلس شورای اسلامی هم کل افراد بگوین اشکال نداره، نه اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که میتونه بگه چی اشکال داره در دین، چی اشکال نداره، اینا نیستن که، اون شخصیتیست که اونها در جهت این کار تخصص پیدا کردن، صلاحیت و شایستگی کامل از نظر فقاهت و از نظر وساقت و از نظر عدالت دارند، اونا حرفشون ملاکه. اگر چنانچه اونها گفتن نه، اون وقت همه اینایی که منتخب خلقان که سطحشون اون سطح نیست، موقعیتشون اون موقعیت نیست، اونا چیز دیگه بگوین، اون وقت مشخصه که چی مقدمه، معلومه چی مقدمه. در هر حال پس این یه تذکر که در شور مطلب از این قرار. تذکر دوم این است که در ارتباط با شور، در ارتباط با مشورت، بعد از منبر، در ارتباط با مشورت، اون وقت به حضرتون میرسد که مسئله دیگر اینه که آیا این استخاره کردن، با خدا مشورت کردن، این چی جوریه؟ اینم جزء این بحث هست. در این مورد استخاره کردن، حالا به انواع مختلف استخاره، در این قسمت بعضتون میرسد که اولا در حدیث داره تو کاراتون قبل از همه با خدا مشورت کنید، که این صحبتش شد. بعد سوال میکنه چه جور مشورت کنم؟ حضرت میفرمان که به خدا عرض کن که پروردگارا در این کار خیر مرا به من بفهمان، خیر مرا برای ما روشن کن. اون وقت که از خدا خواستی، وقتی مشورت کردی با افراد، اون وقت که مشورت کردی با افراد، خداوند خیر رو در ذهن و فکر اونها القا میکنه. این که اولا تو کارا انسان باید یادش نره، استخیر الله در رحمته، از علم بی جهل، از لطف بی پایان، از رحمت فوق تصور ما بهره بگیرد و از او بخواهد، از این قدرت بی عجز که خیر من را تو برای من تقدیر کن. همین استخیر الله، استخیر الله، فارسی بگه، فارسی بگه، عربی فارسی، اون وقت که خدا خیرش رو تقدیر کنه، یه زمینه های پیش میاد خیرش خدا تقدیر میکنه. پس این که در درجه اول از خداوند متعال بایستی درخواست خیر کرد، و بعد در ارتباط با این که با قرآن یا تسبیح یا دو رکعت نماز خوندن و صلات استخاره و رقعه، و که حالا اشاره بهش میکنم، استخاره به این صورت که قرآن رو باز بشه، اون استخاره کننده از آیه قرآن متوجه بشه که این کار خوب اقدام بشه یا نه، بعد بگه خوبه یا بگه بد. تسبیح یه قبضه میگیره از تسبیح، بعد با یه حساب کتاب خاصی زوج و فردی یا به صورت دیگری، اون وقت خوب است یا بد. و حتی اون صلات استخاره ای که نماز دو رکعت میخونه تو چند تا رقعه مینویسد افعل لا تفعل، شش تا که در مفاتیح دستورش هست، اینا همه، این همه اینای ریشه‌های حدیثی داره کم و زیاد در سطوح مختلف، هم به صورت نماز و رقعه، هم به صورت قرآن و استفاده از قرآن، و هم به صورت تسبیح، همش یه ریشه‌ای داره، منتها بعضی روایاتش قوتی داره، بعضی قوتی نداره، ضعف داره، بعضی روایاتش بیشتر، بعضی کمتر، ولی همش بی ریشه حدیثی نیست. ولی توجه باید داشته باشیم، تو احادیث هم بیان شده همه اینا. وقتیست که اون حرف اول که معلوم، که دین تکلیف و تعیین نکرده باشه، اگر دین تکلیف و تعیین کرده باشه دیگه استخاره نداره معلوم. و دیگر این که اون کار با فکر و تعقل روشن نشه، و از تا آدم فکر میکنه زود میفهمه که این کار از نظر دینی خوب چیزی نیست، یا خوب میفهمه که خوب چیزی هست. اگر از نظر فکری فهمید که خوب است، فهمید که بد است، دیگه جای استخاره نیست، خوبه. اگر از فکرش، تعقلش به خوبی فهمید که خوبه، روشنه که خوبه، بسیار خوب. خدا عقل داده به انسان که از عقلش استفاده کنه، از فکرش استفاده کنه. چقدر تأکید شده که انسان از تفکر استفاده کنه. الفکر مرآتون صافیه، فکر آینه ایست روشنگر. این چطور آینه روشن میکنه انسان رو؟ جلو آینه که بیستیم میفهمیم که صورتمون تمیزه، تمیز نیست، خون خونی شده، نشده، چیه وضعش، میفهمیم. و بقیه مسائل، فکر به مانند یک آینه است. وقتی انسان فکر کنه، فکر روشنش میکنه. فکر میکنه که حالا بچه‌ام میخوام تربیت کنم، این مدارسی که هست میخوام بذارم تو کدوم مدرسه بذارم بهتره؟ فکر بکنه، خب فکر بهش میگه ببین کدوم مدرسه هست که رعایت مسائل دینی رو بهتر میکنن، کدوم مدرسه هست که رعایت مسائل عفت و ادب و اسلام و اعتقادات رو بهتر دارن، کدوم مدرسه هست که معلمهاش معلمای خوب معلومه. وقتی فکر بکنه، بعد فکر میگه چنین، وقتی فکر گفت چنان، اون وقت دنبالش میرمد که حالا کدوم مدرسه اینجوریه، میپرسه از این از اون تا میفهم. میخواد کاسبی کنه، میخواد که کسبی برای خودش انتخاب کنه، میخواد سفری بره، همه کاراره حسابشو بکنه که این کاری که میخوام بکنم، این مسافرت من مسافرت درستیست، درستیست، چی روز چرا دارم این کاری میکنم، برای چی دارم میرم. فکر، الفکر مرآتون صافیه، و مثل آینه روشنگر انسان را روشن میکنه که مطلب چیه. تو خیلی از مسائل علمی هم انسان میبینید که فکر میکنه خیلی وقتا روشن میشه. وقت تو این کار و کسب که گفتم بعد نیست این داستان عرض کرده باشم که یه وقتی یه کسی کار و کسبی نداشت و دنبال کار نمیرفت، تنبلی میکرد. خب میدونید که دینمون همچنون که حرص خوب نمیدونه تنبلی رو بد میدونه دیگه، که آدم میتونه بره دنبال کار، میگه حالا باشه دست تقدیر خودش کاری میکنه، بعدم دست تقدیر باش کاری نمیکنه، هزار بدبختی بهش میاد. چرا؟ چون جناب تنبلی کرده. و تنبلی بده، خیلی هم بده. یه وقتی پیغمبر اکرم به جوانی چشمشون افتاد، یه وضع نسبتا فوق العاده داشت، اون وقت حضرت فرمودند کار چیه؟ گفت کار نمیکنم. نه یعنی کار نیست که بکنم، نه یعنی میخوام کار کنم نمیتونم، نه یعنی تن به تنبلی دارم. هاز اینجور از قرائن استفاده میشه. حضرت فرمودند سقط من عینی، از چشمم افتاد، یعنی کوچک شد پیش من که این دنبال کار نرفته. کار عزت. وقتی یه کسی که تنبلی میکرد، این به همسرش گفت که خب چیکار کنیم، چیزی هم نداریم، و گفت حالا برو پیش پیغمبر اکرم چیزی از حضرت بخواه. امروز آمد خدمت حضرت و حضرت نشستن، جمعی هم نشستن. این تا خواست سوال کنه، قبل از سوالش پیغمبر اکرم فرمودن که هر که از ما چیزی بخواد بهش میدیم، اما هر کس هم دنبال کار بره خدا کمکش میکنه. خدا کمکش میکنه. من سألنا اعتینا، کسی که از ما چیزی بخواد میدیم بهش، اما اون کسی که دنبال کار بره خدا کمک. این دیگه خجالت کشیدی که بخواد چیزی، پاشد رفت. اون روز هم نرفت دنبال کار، بازم تنبلی کرد. فرداش چکا کنم؟ بازم خدمت پیغمبر کنم. باز تا نشست و خواست بگوید من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی هم که خودش دنبال کار بره خدا کمکش میکنه. باز رفت به همسرش گفت اینجور شد. روز سوم باز آمد، باز تا خواست سوال کنه، حضرت فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، هر که چیزی بخواد ما بهش بدیم، اما اگر طلب بی نیازی هم کنه دنبال کار بره خدا کمکش میکنه. دیگه امروز که پاشد گفتش که دیگه نمیشه، باز چیکار کنیم؟ بعد فکر کرد چیکار کنم. فکرش به اینجا رسید، این بیابون و هیزمای بیابون فراوون و مردم که هیزم محتاجن و من هیزم‌ها رو جمع کنم برم بفروشم. یک تبر و تیشه چیزی کرایه کرده، از کسی چیزی نداره بخره. گویی تا شب کرایه میدی، ما گرفت و رفت بیابون هیزم‌ها رو جمع کرد، آمد فروختید، بد نشد، هم کرایه هیزم‌ها رو داده و همین چیزی دستش مونده. یه چند بار بیکار رو هم مثل خود جمع کرد. گفت آمده این کار کنیم؟ بله. کارو بیابون کم کم دیگه تبر و تیشی و هیزم و اوزا اول و هیزم مدینه رو تأمین میکرد، شد یک پولدار حسابی از این مسیح. بعد از پولداریش آمد خدمت پیغمبر اکرم، تا نشست حضرت فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. گفت بله یا رسول الله، رفتم و اینجور شده. اینه که خدا کمک میکنه، دنبال کار رفتن بسیار خوبه. این رو داشتم عرض میکردم که در فکر که آدم وقتی فکر کنه، این فکر کرده چکار کنه، فکرش کم کم وقتی از همه جا کنده خودشه که چنین و چنان، فکرش به اینجاش رسونده. تو کارام اینجوریست و تو همه چیز خیلی فکر کاره ایست. الفکرو امام العقل، فکر جلودار عقل است، پیشا پیش عقل است. یعنی وقت آدم فکر میکنه عقل میاد،
عقل میاد، عقل را پیدا میکنه، را پیدا میکنه، بعد میاد روشنش میکنه. که خیلی عالی است که از تفکر انسان تو هر کاری که هست قفلت نکنه، که خیلی وسیله روبراه شدنه. که در ارتباط با مسائل اخروی هم چقدر تأکید شده، تا اونجا که تفکر یک ساعت از یک سال عبادت بهتر، بلکه در بعضی از احادیث خیلی بیشتر، درست یقین ندارم به اون تعداد نمیگم، و اینو تو ذهنم تا 70 سالم هست بهتر. و اون تفکرم باز اینه که فکر کنه که من برای چی آمدم تو این عالم، هدف چیه، چیکار میخوام بکنم، این پس فردا که قطعا مردم و رفتم مثل همه اینایی که دیدم و دیدم، اون وقت چی با خودم بردم، محصول چی بوده، اون وقت با این فکرش سعی کنه که بهترین محصول رو برداره، بهترین محصول رو بگیره. تفکر کن فراوان به این جهت رشد معنوی، رشد علمی با تفکر. کسی میخواد در ارتباط با خدا یه مقدار جلو بره، یک نیم ساعتی برای خودش قرار بگذاره، تفکر کنه در آثار قدرت خدا، با همین دید ساده سطحی و همین ابزار سطحیش غیر از علمی، مخصوصا اگر چنانچه تو بیامون یک سری بزنه. اگه قراری آدم با خودش بذاره که هفته یکی دو بار که لااقل تو این بیامون جایی که مناسب باشه سری بزنه و بشینه یک نگاه کنه به این زمین و آسمان و این اوضاعی که هست، محسوس بشه براش، ملموس بشه این چه عظمتیست که اون چه دارم من میبینم چیه، این خالق این چیه کیه، و خیلی یاد خدا و ذکر خدا و عظمت الهی چنان براش جلوه بکند که همه چیز جز خدا براش کوچک بشه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر فی ما دونه فی اعینهم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. خب داشتم اینو میگفتم الان تو این بحثا دارم که قبل از مشورت فکر، این آره بیر فکرش چی میگه، از فکرش استفاده کن، از عقلش استفاده. اون وقت فکر کرده بازم متحیره، اون وقت که متحیره مشورت، نوبت مشورت میرسه، مشورت کنه. از مشورت هم اگر چیزی در نیامد و متحیره، اون وقت استخاره کنه. بگه اینجور نباشه که هر کاری که میخواد بکنه ای فوری استخاره 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 فکر، بلکه این برنامه رو به این کیفیت در نظر بگیره، از فکر و عقلش استفاده کنه، بعد از مشورت استفاده کنه، از خود موازین شرعی استفاده بکنه، اون وقت بعد از استخاره میخواد استفاده کنه. بسیار خوب. و همه این استخاره که اشاره کردم، اینا هم خودش یه ریشه حدیثی در سطوح مختلف داره، تو کتب حدیثی هم دعاهایی هم داره که این دعا خونده بشه مثلا وقتی ما قرآن رو باز کنه و امثال اینها. مسئله آخری که تو این بحث مشورت مناسب هست که عرض بشه، اون اینه که چون بالاخره خانه‌ها سوالم میشه و سوالم شده و حدودا گاهی سوالم میشه، و این رو دلمون میخواست که یه فرصت بیشتری و یک حال درستری هم میداشتیم که درستر بهش میرسیدیم، ولی دیگه حالا در حد ممکن. اون اینه که مشورت با زنها چطوره؟ چین که هممون شنیدیم که مشورت نکنید با زنها، شنیدیم تا اونجاش هم شنیدیم که مشورت میکنید مخالفت کنید و هرچی گفت چیز دیگه بود. خب این دیگه حالا این چی میشه دیگه؟ مشورت نکنید یا مشورت کردید؟ اینجور اینجور شده داریم آهسته میگیم که مثلا بحث جمع و اوضاع و احوال و همش دیگه تو آدم اثر میذاره دیگه، دو وقت میخوایم بگیم خیلی این قسمت چه داریم با بله. اینجا هم کسی نیست، حالا بالا هم بانوان نیستن، ولی خب در این حال خاصیت اوضاع اول همین میشه که آدم بره. خب این چی میشه؟
حالا تا چه رسه به این که کار اونا بسپرید؟ این خودش باز یه مرحله دیگری از جریانی که کار رو به اونا بسپرید، اونم در سطح بالای کار رو بهشون بسپرید. اینا چی میشه؟ این دیگه بحثای وسیعی داره که امروز به این بحثا نمیرسیم، اما اون مقداری که میرسیم انشالله به عرضتون میرسه خیلی فهرستوار. یک مطلب در این مورد اینه که پس بحث مشورت در ارتباط با زنها، مشورت نسبت به اینها، اولا تنها نسبت به زنها گفته نشده که مشورت نکنید، مردم همینطور. پس اینجور نیست یه خصوصیتی به عنوان تحقیر تو کار باشه، بلکه مطلب از این قراره که حالا دارم انشاءالله باز میشه. مردم متعدد، یه حدیث خوندیم، با آدمای ترسو مشورت نکنید، با آدمای حریص مشورت نکنید، با آدمهای بخیل مشورت نکنید، حدیث خوندیم. پس مرد هم گفته شده که مشورت نکنید. اینها به خاطر اینکه درشون صفت های خوبی نیست مشورت نکنید. ترس که از گفته شد تو حدیث که اون وقت کار رو بر تو سخت میکنه، میگه این کارا مشکله، ولش کنی، مشکله ول کنی، مشکله ول کنی، یه قدم میبینه دیگه هیچ کار نمونده، این که گفته مشکل ول کن، ترسیده او و نتیجه تن کار بر آدم زیخ میشه. اونه که بخیل است، یکم میخواسته از پولش آدم مصرف کنه تا به اون هدف مهمش برسه، ایشون بخیله نمیذاره پول مصرف کنه. وقت مثل کسی که دانه رو باید بذر بکنه، این دانه که بذر میشه بعد میشه گندم ها، یک دانش میشه 700 تو دانه. اما این بخیله نه، میگه نه این فعلا این مشکندم که هست این باشه، همین خودش هست دیگه، میخواد بریزه تو زمین از بین میره اینا، ایچی اون حال بخلش ما نمیشه. توی کاریس باید یک کمی پول خرج کرد تا به نتیجه خوب مشروع را زیر نمیذاره. یا حریصه، حریص اون وقت اونی که بدتر انتخاب میکنه روی حرصش به خاطر جهاتی که فکر میکنه خودش، که حالا اینا هر کدومش دیگه توضیح داره. در هر حال پس گاهی رو این جهته که صفت خوبی توش نیست، از این بابه گاهی نه از بابه این که صفت خوبی توش نیست، بلکه صفت خوبی توش هست اما به درد مشورت نمیخوره. چطور؟ مثلا اگر کسی خیلی مهربونه، خیلی رأفت داره، خیلی عطوفت داره، مهربانه، مهربان، وقتی یک کسی ظالمی ظلم کرده، آدم در ارتباط با او ظالمیه که جا داره درست وایست آدم جلوش دروشه بگیره، منعش کنه چنین و چنان، اگر اون خیلی مهربون، خیلی مهربون که مهربونش خوبه برای جای دیگه، با اون مشورت بکن، نه ولش کن چنین و چنان، اون پربوتر شد و قرار کرد دیگه، اونجا دیگه مناسب نبوده با او، ولی اون صفت رعفت خوبه اما نه اونجا. این رعفت خوبه برای بچه داری، این زن قرارش اینه که بچه دار بشه، تربیت بچه بکنه، خاندار بشه، کارهایی از این قبیل در جامعه به عهده اوست. یک ستون جامعه است ولی در یک بعد دیگری، بیشتر غیر مسائل اجتماعی. بنابراین گاهی چون رأفتش بسیار است، اون وقت زمینه برای که با اون مشورت بکنین خیر نتیجه خوب نمیده. حالا یه جنگی بیش آمد کرده، یا بالاخره زن است تو از نظر شجاعت، خب مشخص شجاعت مردونه داره دیگه، این که از بیانات این که حرف دوش نیست، خود بانوان هم قبول دارن که شجاعت مردم ندارن دیگه. یا آقایی میگفت ما با زنمون صحبت شد، مثل که ما از روزه دیگه هم میخوایم بیشتر صحبت کنیم.
Right now, 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 right now
میگفتش که بازنمون همین حرفا شد، صحبت تساوی و چرا در ارث چرا در فلان دوران از این صحبت رو میکرد و که اینا دیگه همش از معجزات دینمونه، این تفاوت هایی که گذاشته. من دیگه حالا وقت بحثش ندارم، اما فضل خدا آمادگیش هست. از معجزات دینمون این تفاوت هاییست که بین مرد و زنها در ارث و در دیه و در مسائل مختلف گذاشته، در شهادت و امثال ذالک، از معجزات دینه، از معجزات. دا بحث داره، صحبت داره، تو رو بیاد معلوم بشه. خلاصه میگفت از این حرف ها میزد به منو که نه خب تو یکی من یکی چنین چنان. در این بین یه سر و صدایی از زیرزمینی که ما تو اتاق بالا بودیم یه سر و صدایی بود. تا سر و صدا بلند شد این ناراحت شد که خوشم چه خبر. گفتم خب شما باشو، تو یکی من یکی دیگه، شما باشو. گفت نه که من که نمیتونم ترسم بشیم. گفتم ما که یکی شدیم که قرار بود مثل هم باشیم که، چطور شد اینجا من برم؟ بعدم گفتم ولی بریم این چیه، نگاه کردیم که گربه هم هم دعوا میکنم، گربه هم دعوا میکنم. و خب طبعش اینه دیگه، ترسی داره دیگه. حالا یه جنگ پیش آمد کرده، حالا یک بزرگی هم در جریان این جنگ میخواد محور باشه، حالا با زنها هم مشورت کنه، جنگ ترس داره دیگه. هرچی نه نه چی نه. اما جنگی است که مصلحت بایست لازمه. این تفاوت، این کلمه رو زود میگم رد میشم، در همه منطقه‌هایی که هیچ زن محدودیت نداشته به هیچ وجه، آمریکا وقتی که کشف شد و بعدم به جریان افتاد، زنها هیچ محدودیت نداشتن دیگه، هیچی، هیچ قید و شرطی نبوده که بگیم مثل مراکز مسلمان ها زن ها مقید به یک جهاتی حجابی چین دست باشون گرفته همسان، هیچ. آزاد مطلق، آزاد مطلق. تو اون جمعیت آزاد مطلق عدد زنها از مردا چی؟ بیشتر، که بعضی میخوام بگن 4 برابر، الا تا 5 برابرم گفتم، الا 3 برابر که دیگه مثل که مورده. عدد زنان بیشتر تو جامعه آزاد مطلق، عدد زنها بیشتر بین مرد و زنها در مسائل علمی و در مسائل کشف عقایق و این صنعتی که معیر العقول است، بین مرد و زنها چند تا مرد هستن چند تا زن؟ و معلومه که مرد هستن که بیشتر. در ارتباط با کارهای جنگی و مسائل مربوط به شجاعت و امثال ذالک چند تا مرد چند تا زن؟ باز معلوم که. حتی در ارتباط با همون کاری که تو خانه کار زن هاست، پخت و پز، اگر چنانچه 20 دیگه برنج باشه دیگه یک زن و چند تا زن، این 20 دیگه ما دیگه کار ما نیست. اما یک مرد ببینید تو پخت و پزم که میفته از اینا جلو میفته. خیاطی که کار معمولیش رو تو خانه ها، اما خیاطی وقتی دست مرد میفته باز چی میشه؟ باز معلومه که اوضاع چی میشه، باز جلو میفته و ها کذا. شما هم تشریف آوردن ما داره مرد مثل ما. ما امروز اتفاقا حالمون خوش نبود که اصلا نمیخواستم حرف بزنم، ولی حالا مثل یک قدم شما لابده شد. در هر حال اینجور شد که پس نتیجه این شد که به واقع این تفاوت هست. حالا که به واقع این تفاوت هست، اسلام نمیخواد مجامله بی خود بکنه، واقع نگر است، به واقع نگاه میکنه، به حقیقت نگاه میکنه. به نتیجه مطلب همینه، درستش همینه، درست. پس اجمالا این چنینه. اون وقت اگر بین زنها زنی فهمیده و ممتاز بود، جان به قربان این دین که همه مسائل مربوطه و فرموده، امام صادق می فرماین با زن مشورت نکنید مگر زنی که تجربه کرده اید، عقلش خوبه، ممتازه، با او مشورت بکنه، اب نداره بکنه. ولی این حدیث براتون بکنم و کم کم عرضم رو جمع کنم که این چنین در بیان شریف حضرت صادق علیه السلام هست، در همین بحث مربوط به مشورت، که به این مقدار از مسائل مربوطه صحبت شد. بهار شریف جلد 103، جلد 103 صفحه 253. اینجا اینچنین است که از وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاک و مشاورت النساء، بپرهیز از مشورت با زنها، الا من جربت به کمال عقل، مگر اون زنی که بله، یا جربت شاید بهتر باشه، به کمال عقل، مگر اون زنی که مشخص شده که عقلش عقلیز ممتاز، اون وقت بله گیری ندار. و ضمناً توجه به این جهت که اصلا اونها چون خدا برای یک بخش بسیار مهم از جامعه آفریده، یعنی یک بدنه مهم اجتماع به گردن اوناست که بچه داری و خانه داری و تربیت فرزند و اینها، جوری ساختشون که برای اون کار مناسب ترن برای اون کار بهترن. این یک واقعیت است که کسی بخواهد بررسی بکنه. من دیگه به خاطر یک جهاتی که خودم اونجور نمیتونم اینجا حرف بزنم باز نکردم بیشتر، که از نظر جهات بچه داری و دورانهای مختلف و مسائل مختلفی که زن در اصل خلقتش هست و اون گرفتاری ها رو دارد و مرد اونها رو ندارد و این ناچار است که در ارتباط با اون مسائل باشد و به الا تکثیر نسل و ادامه نسل تحقق پیدا نمی کند و دیگه از همین حرف ها گذشتم. و به نتیجه این چنین است که این کلمه هم در این حدیث شریف آمده و به این صورته. امیدواریم که خداوند متعال توفیق فهم دین رو هر چه بیشتر و بهتر به هممون کرامت بفرمایید. این رو اجمالا بدونیم عزیزان که هم جامعه در زندگی اجتماعی، هم فرد در زندگی شخصی اگر بخواهد راه سعادت را طی کند و بخواهد سعادتمند زندگی کند، هیچ راه نداره مگر این که برگردد به مکتب وحی. این مکتب هزار و چندین سال قبل آمده است و حالا بشر کره ماه رفته است و کره مریخ رو رصد گرفته است و به کهکشان‌ها میخواد سفر بکند و همینجا تو خانش نشسته است، دکمه ای رو میزند با اون سر دنیا تماس میگیرد و تو هواپیما نشسته یک کنفرانس علمی و مرکز علمی قرار بحثی بکنه، همونجا با مختصر چیزی که تو مشتش جا میشه بهترین مسائل علمی را از مراکز دانشگاهی میگیرد و با دست پر از مطالب در اون مرکز علمی شرکت میکند و این چنین رشد پیدا کرده. اینها هیچ ربطی نداره به حقایق وحیی، اینا که جو خودش محفوظه، کسی که اینا رو حرف نداره. ولی این معناش اینست که بشر با این وضعش میفهمه که نماز چقدر نقش داره براش در عالم آخر، این نمیفهمه. عالم بعد چه خبره، این نمیفهمه. و حقایقی که در وحی آمده، این حقایق مثال بخوام بزنم مثل مسائل ریاضیست، رفت بین حرفا نداره. رفتن کره ما، پس باز شما حالا میگید دوتا چهار دو، خب بله رفتن کره ما دوتا همیشه چهار دو هست، کره ما برن یا نرن. رفتن کره ما هنوز صحبت به عشق جهنم میکن، خب بله به عشق جهنم از قبیل دوتا چهار دو هست، اینه که جوی خودش محفوظه، رفت بین حرفا نداره که، اینا به جوی خودش محفوظه. اینا دیگه حرفای زیادیست که اکثر از قرض‌ورزیست، گاهی هم از اشتباه، و در هر حال مطلب روشنه که اینها در ارتباط با این حقایق وحیانی نورانی نداره.
این آیین یعنی آیین صداقت، آیین امانت، آیین عدالت، آیین انسانیت، آیین برنامه‌های معنوی، تکامل‌های اخلاقی. اینا که مسائلی است که در ارتباط با این رفتن تو کره ما. حالا بس چرا اینجور؟ این حرفا چیه؟ خیلی مشخصه. و یا حالا دیگه وقت قصاص و این مسائل مطرح نیست. چرا؟ حالا بیشتر مطرحه، چون در قدیم یک کسی میخواست جنایت بکنه زور میزد چقدر میتونست بایش همچین جنایت کنه. اما حالا یک دکمه رو اشاره میکنه صدها هزار نفر رو زیر رو میکنه، نابود میکنه. هرچه علم پیش روی کند نیاز به این قواعد قطعی الهی بیشتر است تا مهار کند غرور بشریت را، تا مهار کند اون عجبی که در اثر این مسائل براش پیش میاد. هرچه بیشتر تکامل پیدا کنه بیشتر نیازمنده. یه قافله را میافتاد از اینجا به تهران با اسبهای الاغایی. اگر این رهبر قافله و راه رو قافله یه آدم نادرستی بود چقدر بتونست خیانت کنه. حالا اگر چنانچه یه هواپیمای 700 نفر دوش نشستن، اگر چنانچه یک کسی رذالت بخواد بکنه یک دفعه در آن همه اینا نابود بشه چقدر مسئله فرق میکنه. این که ربطی نداره که چنین کاری کردن، بلکه به دین احتیاج بیشتره، نیاز به دین بیشتره، چون دین عامل وادار کننده به خوبی و بازدارنده از بدی است. نکر رایی نداره بشر بخواد به راه صحیح و نجات حقیقی برسد، راهش اینه. راهش این. حالا عرض کردم دیگه رو پیش آمد اینجور که باز زیاد صحبت کرده باشیم، ولی مثال یادتون بمونه. گاهی من بعضی از دوستان گفتم، یه وقتی که این حرفا خیلی اوج داشت یادم میاد، یه وقتی یه جوی گفته شد که بعد یک عوارضی از جهتی داشت در آن حال، این مثال یادتون باشه که چقدر بی ربطه که این کار شده. حالا دین یعنی چطور؟ ربطی به هم نداره. این دین رو نشناخته چیه؟ این نفهمیده دین یعنی چی؟ دین یه چیزیست که هرچی اینها بیشتر بشه ارزشش بیشتره. این مثال یادتون باشه که من اون وقتی آدم میاد این مثال رو گفتم که وقتی یک کسی رفته بود تو یک شهر برای تعلیم و درس دادن جمعی از جوونا، مثلا اطفال در زیاد نوجوانا، حالا مثلا یک آخوندی، چون یادم میاد حدود 40 سال قبل من توی ترهیم این داستان رو گفتم، دوان مال یک قشر خاصی بود، بعد یک گله کرد گفت که اسم ما رو چرا به این صورت بود. حالا من میگم آخوند، یا آخوند رفته بود داری تعلیم و تربیت در یک محله، یا بگیر بنده یک معلم، حالا که آخوند رو گفتم معلم بگم گیر نداره دیگه، یه معلم یا آخوندی رفته بود داری تعلیم و تربیت. تو اون آبادی که رفته بود یا تو اون شهر، گفته بودن اینجا وضع استعداد بالا نیست، این بچه هایی که سر کلاس هستن استعدادشون خیلی کمه، مواظب باش حرفا رو ساده بگو مشکل نباشه. گفته بود بسیار خوب. رفته بود سر کلاس، گفته بود یک امتحانی بکنیم اینا وضعشون چیه. گفته بود که بچه ها من از فلان شهر آمدم، مثلا از مشهد آمدم تا این شهر شما فاصلش 25 24 فرسقه 25 فرسقه، بفرمایید سن من آخوندی که آمدم درستون بدم، من معلمی که آمدم اینجا سن من چقدره؟ خب فاصله مشهد تا اونجا اینقدره، پس سن شما چقدره؟ ربطی به هم نداره که اینا زمینه شناختش فهمش نیست. یکی از بچه ها گفته بود من فهمیدم چی گفت، گفتن که اینا نمیفهمن اینا چی میخواد بگه. این بچه ها گفته بود که شما سنتون 48 ساله. گفتی چطور فهمیدی؟ گفته بود یک نیم دیوونه محل ما هست سنش 24 ساله، شما تمام آیا دیوونه این رو جلو از دیوونه. فرد به این جناب گفته بود جناب آخه چه ربطی داره که از مشهد تا اینجا 25 برزخ
شما سنت چقدره؟ نه چه ربطی به هم داره؟ ارتباط به هم نداره. و بنابراین همین که گفتم دیگه اینجا. حالا باز گفت که آقا جان چه ربطی داره رفتن به کره ماه تا اینکه حالا دین یعنی چی؟ دین نفهمیدی چیه؟ ایمان نفهمیدی چیه؟ اینه، اینه که عزیزان هیچ راه ندارم. تمام این قدرت ها، همه این امکانات صنعت، همه و همه اینا اگر بخواهن روز خوش ببینن باید تسلیم بشن در مقابل مکتب وحی و بالاخص و حتما و حتما نه بالاخص تسلیم در مقابل محمد. و زندگی فردیمونم همینطور، یعنی صرف نظر از اجتماعی، زندگی فردیمونم بخوام در سعادت باشیم راه همینه. یعنی عزیزان هر چه دنبال گناه بیشتر بریم بیشتر گرفتاری داریم، هر چه دنبال رذایل اخلاق و صفات زشت باشیم بیشتر گرفتاری داریم، هر چه به دنبال صفات خوب و اخلاق خوب و رفتار و خوب و اون چه خدا فرموده بریم اون وقتی که راحت داریم. هیچ راه نداره، البته یک مقدار مشکل میشه ولی بعد خدا کمک میکنه. وقتی انسان ادامه داد خدا عنایت میکنه که براش نادرست شدن کار مشکل میشه، نادرست شدن براش سخت میشه اون وقت. آره، اینه که بخوایم سعادت دارین رو داشته باشیم در اطاعت از دستورات و برنامه های الهی است که سعادت اینجاست. و لذا حالا امروز دیگه این تصمیم رو جدی تر بگیریم، یک ماه بالاخره در ارتباط با دین، روزه، محافل دینی، این تداوم پیدا کند در تتمه عمرمون و در دوران ماه های بعد و همچنین هرچه خدا بهمون عمر رحمت کنه، و در مسیر دین جدی باشیم. و همچنون که گاهی از روزها میگفتیم، این کلمه رو من زیاد تکرار میکنم، بادا باد را در جهت دینداری بگیم، بگیم هرچه بادا باد، من باید دینم رو نفرشم، من باید حلال خدا را حلال بدونم، حرام خدا را حرام بدونم، دینمو به حرف این و اون نفروشم، دینمو به جو و جامعه چی میخواد نفروشم، دینمو به زر و به زور نفروشم، به نفع خودمه که نفروشم. این رو انسان جدی بگیره، اون وقت مخصوصا با وساطت اهل البیت از خدا بخواد که همه این نادرستی های گذشتش خدا عفو کنه، که خدا عفو میکنه. اون چنون خدا وقتی آدم بیاد به طرف خدا، خدا عفو میکنه که قوغاست. سریعتر از هر چه فکر کنید وقتی انسان راستی بگوید خدا نفهمیدم آمدم، خدا زودتر از اون چه فکر کنیم جواب ما رو داده، لبیک گفته. اگر راستی انسان بیاد به طرف پروردگار، خدا عنایت میکنه. سریع و رضاست، کریم العفو است، عنایت میکنه. چجور عنایت کردنی؟ منتها همین درخواست بخواد که الحمدلله زمینهاش فراهمه، این ماه گذشته و این چنین گذشته که خدا عنایت فراوانی کرده، و این تصمیم رو که بیشتر بگیریم از خدا هم بخواهیم که پاک و پاکیزه وارد ماهای بعد بشیم، اون وقت است که زمینه الطاف و عنایات خاصه الهی یک عنایت که بکنن آقا پیغمبر اکرم، یه توجه کنن، یک توجه بکنن امیرالمؤمنین، یه توجه بکنن حضرت فاطمه، بقیه معصومین، آقا امام عصر علیه السلام، یه عنایت بکنن، از خدا درخواست کنن، وساطت کنن که خدا این بالاخره یک ماه به اسم دین و دیانت، شب تو جلسات، روز تو جلسات، روزه گرفتن، جوان، پیر، مرد، زن، اینا به این حساب بوده، حالا این شکسته بسته بوده، هرچی بوده، اینا بهشون لطف کن و مهربانن اینها هم، مخصوصا که به یاد این بزرگواران بودیم، توسل به زید عنایتشون داشتیم و همونطور که گفتم توسل به زید عنایت اینها هم بحث ثواب و عقابش نمی‌کنیم، بحث دوستی و دوستشون داریم. اینه که خیلی زمینه هست و حالا من دیگه عرضمو جمع میکنم انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید. اما بدونید اونقدر عنایتشون بسیار است. این جریان مرحوم نوری در این دارالسلامشون دارن، این شیخ بزرگوار مرحوم نوری از اجله علمای شیعه است، کتاب دارن به نام دارالسلام که از این نشون میده چقدر این بزرگواران ائمه معصوم مهربونن. نه که هممون با کمال امیدواری به وساطت اینها بریم در خانه خدا. ایشان تو بحث خواب خیلی عمیق بحث کردن، من ندیدم نوشته ای از نوشته ایشان عمیق‌تر در بحث خواب. و خوابا تقسیم شده به خوابای درست و نادرست و خوابایی که خوبه درسته و نیست و همه اقسامش رو فرموده. در ارتباط با خوابای درست که قرائنی داشته باشه این خوابو نقل میکنه ایشان که یه جمعی میرفتن زیارت حضرت امیرعلی السلام، تو مسیر که میرفتن با پلیسی که در بین بودن تو راه بودن، جمعی که بودن یکم حرفشون شد، یکم حرف بالا گرفت و یکیشون دعواشون شد و خلاصه اون پلیس مسیر زیارت حضرت امیرعلی السلام یکی از این زائرین رو زد. خب اونم مرکز قدرتش و اینم که زائره و کارش بر نمیاد، گفت من زنی از منم که کاری بر نمیاد و نابحقم زدی، ولی من اولین کاری که بکنم زیارت مولا امیرالمؤمنین که رفتم زیارت که کردم، بعد از زیارت از حضرت میخوام که به حساب تو برسم. اینم خب حضرت بزرگوار میدونست ولی شیعه نبود، گفتش که این حرفا نیست، برو هرچی میخوای بگو. و این آمد، آمد و زیارت شکایت، شب خواب دید مولا رو. ما نمیخوام به خواب و این مسائل استناد کنیم، مشخصه به فضل خدا حرفا در جهت استدلال بر مطالب هیچ نیاز به خواب نداریم، ولی بعضی از خوابها گاهی میشه لطافتی داره، مستدلم هست و ادله خودش هم جای خودش محفوظه، اینه که گفتنش مناسب میشه. اون وقت شکایت کرد شب خواب دید. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت هم بودن خب شکایت کردی، بگذر از این پلیس عرب. گفت آقا نمیگذرم و شکایت فردا صبح شد زیارت شکایت. به رفقاش گفت، گفتم خیلی بی‌حیایی آقا، گفتم بگذر تو نمیگذاری. گفت شما تو کتک نخوردی؟ من کتک خوردم ناراحتم. و اون بخ شکایت تکرار شد، شب خواب تکرار شد، فردا شکایت تکرار شد، شب سوم حضرت فرمودن به خاطر من بگذر. آقا به خاطر شما که چشم همو اول میفرمودین تمام بود، من فکر کردم همینجوری میفرمید بگذار، خب کتک خوردم ناراحتم نمیگذارم، اما به خاطر شما که معلوم این مسئله نیست گذاشتم. اما جریان چیه؟ از دست فرمودن که این پلیس عرب این یه وقتی با رفقاش از کنار قبر من رد میشد سوار بر اسب بودن، این یکی گفت اینجا قبر بزرگواریست علی ابن ابی طالب، گفت اینجا من سواره رد نمیشم، از اسب پیاده شد، یه مقدار رد شد بعد سوار شد، من میخوام این ادبی که کرده این ادبش رو جبران کنم. وقت آقایی که بعدشون اینه، بعد این جوانا این پیرا این افرادی که هی علی علی گفته شده و این اردو اول عنایت که نمیشه گذشت شرایم بر میگشتن و همون جمع برخورد کردن. اتفاقا با اون شخص برخورد کرد، اون آمد جلو گفت با توی دعوایی کردم؟ گفت بله. گفتش که یه چیزی گفتی که من میرم شکایت میکنم به حضرت علی ابن ابی طالب و بعد از زیارت یه خبری میشه. خبری که نشد. گفت خیلی خبر شد، داستان رو براش گفت. تو یه وقتی از اینجا رد شدی از اسب پیاده شدی به احترام حضرت؟ گفت آقای چند سال قبل. گفت آره خواب دیدم فرمودن به خاطر اون عدمش تو بگذر عبدش کن. تا اینو شنید دیگه اشهد ان علیان و علیان السلام علیک یا اول مظلومه. هم نشسته باشن، کسی بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، قاعدتا همه به مولا نگاه میکنه، یعنی آقا با شما هستم شما دیگه. روز آخر نام بی بی رو میبرم و از آقا امام هشتمم روزی عرض شده و نامشون برده شدم، میگم آری این مظلومیت به تصور نمیاد. گفتن ما هم بعضی از مصائب و هی تکرار کردم، تعمدم دارم تکرار کنم به دو نیته، یک این که عزیزان برای دین چقدر رنج برده شده، زحمت کشیده شده، این دین رو تا میتونیم تقویت کنیم، و دیگر این که نفرت از دشمنانشون بیشتر پیدا کنیم. و الا گفتن نداره دیگه این مصائب به طور معمول. بگم مظلومیت تا اونجا که لا اله الا الله امیر المؤمنین یگان قدرت وقت، یگان شخصیت توانای کجا ببیند رجال ریختن تو خانه ای دمیرم. من یه گوششو ذهنم زد بگم، بازم فکر میکنم بی خود دارم میگم، اما حالا پیش آمد دیگه عرض کرده باشم. بعضی نوشتن که بی بی مصیبتشون رو برای آقا پس از جریان ها نقل کردن، و معلوم میشه که همون وقت ها بوده که آقام رسیدن کنار بی بی فاطمه علیه السلام، و اون دوتا کلمه رو مرحوم علامه یزدی نقل میکند. بی بی فرمودن علی جان همچه که این رجال به من حمله کردن، شما حالا در نظر بگیرید یه رجالی که سردمدارشون کسیست که رویا روی پیغمبر اکرم گفته پیغمبر هزیان میگه، چنین قساوتی در کارم، همه مسائل دیگر هم که در کنار و در کارش هست، این چنین جمعی ریختن. حالا که اینا ریختن بی بی 18 سال و چند ماه بمیرم باردارم بودن به امیر المومنین گفتن علی جان همچه که به من حمله کردن سقط تو علا وجهی و نامه دیگه دومشو نمیگم، همینو عرض میکنم. فرمودن علی جان من به رو رو زمین افتادم، هنوز باردار بودم یا زهرا.
خواهند اگر ببخشند، خواهند اگر ببخشند از مجرم گناهی، خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول ورا نوازند با سوز و اش و آه، خواهند اگر ببخشند خواهند اجر ببخشند از مجرمی گناهی، اول ورا نوازند با سوز و اش و آهی. دریای عف سوشد از اش درد مندی، دریای عف سوشد از اش درد مندی، اوراق جرم سوزد از اش صبحگاهی. اینجا گناه بخشند، اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند، اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند. بیچارم من چه با خود ناورده پرکا، بیچارم من چه با خود ناورده پرکا. خدا با این چه روسیا هم، خدا ماه تمام شد با این چه روسیا هم، با این همه گناه هم مشتاق یک نگاه، مشتاق یک نگاه هم. مولای من نگاهی، خدا بار گناه سنجین، رحم منتهی ببین بست، در پیش رو ندارم جز راه، جز باب توبه راهی. از من بود گناه زیشت، از توست عفو زیبا، ای از تو عفو زیبا، العفو یا الهی. خدا عمری گناه کردم، عمری گناه کردم، دل را سیاه کردم، خدا من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، یا رب چه اشتباهی. بنده من گناه کردی، بیا میخوام خودم را آماده کنم که برای روزه خوندن ها. بنده من گناه کردی، بیا میبخشمت. گفتم چه غفارم، تو با خود دشمنی کرده، ولی من دوستت دارم. گناه کردی، بیا میبخشمت. گفتم چه غفارم، تو با خود دشمنی کردی، ولی من دوستت دارم. بندم اگر من با تو بد بودم، تو را دعوت نمی کردم. اگر من با تو بد بودم، تو را دعوت نمی کردم. گشودم در بیایی تا ببینی لطف بسیارم. یه بستر نیم شب برخیز و اش ریز بردام من، چه با یک گفته اشت خاموش جردت نارم. بندم تو آن عبدی چی در جرداب جرم و معصیت گرگی، من آن رفم چی دایم دائم لطف و رحمت هست کارم. اگر درد داری دوا می کنم بندم، اگر درد داری دوا می کنم بیا حاجتت را روا. تو از من گریزانی و باز من تو را بنده خود صدا می کنم، تو را بنده خود صدا می کنم. اگر چیز کار تو ناراضیم پیروز، اگر چیز کار تو ناراضیم تو را باز از خود رضا می کنم، تو را باز از خود رضا می کنم. تو را خواندم اکنون چه باز آمدی کجا دست خالی رها. بندم تو میستوزی به آتش دوزخی، مقدمم تمام میشی، تو میستوزی به آتش دوزخی، من از اشک چشمت حیا میام. آتش دوزخی، من از اشک چشمت حیا می کنم. بندم بنده من مرنز از بلاها، مرنز از بلاها، که من گاه گاه نوازش تو را با بلا می کنم. ز آلودگی بندم ز آلودگی تا چه پاچت کنم، پیروز ز آلودگی تا چه پاچت کنم تو را عاشق کربلا. ز آلودگی چاره شدن یک بار بجن ز آلودگی تا چه پاکت کنم تو را عاشق کربلا. این بیت را میخونم از شما چند تا یا حسین میخوام از این بیت، به یک یا حسین رو، به یک یا حسین رو، به یک قطره اشک تو را پاک از هر خطا می لا اله الا الله. با کثرت گناهم مپسند روسیاهم، آوردم علی را در عین روسیاهی. امیرالمومنین گاپوش شفی جهته میشم، علی را به در تو شفی آوردم. حاجا این شعری چی میخوام به خدمت شما عرض کنم، این شعر از زبان امیرالمومنین است. این چی میخوام ای اهل دنیا، به مسجد، به مسجد الان به روخم، به مسجد ببخشید، به مسجد به خون به روخم تر کنن، نماز مرا بلچه باور کن. مستر به خون به روخم تر کنن، نماز مرا بلچه باور کنن. بگو بگو این حقیقت به اهل نماز، نماز از من است و نه من از نماز. بگو این حقیقت به اهل نماز، نماز از من است و نه من از نماز. نماز از من است و نه من از نماز. از آن روی دعا روی دارد به من، چی تا نچید دین دین دارد به من، چی دامه چه دین دین دارد به من. یعنی نهده سو این لفظ دارد به معنا نیاز، به روی علی به سوی علی روی آرد نماز. به یک صورت شب 19 امتحان داد استادم مقابل محراب، به یک صورت به یک صورت من چند دولت رنده هم به فتح همه فاتحه خانده، به فتح همه به هند همه فاتحه خانده هم. ای وای ای وای ای وای. همین نشته، همین نشته خیلی خوب گوش میده، همین نشته در ذهن تاریخ بس، همین نشته زبانها، همین نشته در ذهن تاریخ بس، که مظلومتر از علی نیست. به با من فلک آفتاب نداد سلام مرا کس سلام. کسی را چون من ده تنها نچند زدم هر دری را، کسی را کسی چه حاضر روا زین در نرفته کسی. مرا میشناسند ویرانه ها، خرابنشینان بی خانه، سه شب ها که من بودم و صاح، سه شب ها که من بودم و صاح بود، گواه شب و صاح و من ما ستم، همدم و همزبانم گرفت ز من همسر رازدار، این نو هست، این چه میخونم نو هست، این گوگاست، این گوگاست. ای اهل اعضا میسوخت در او، میسوخت در او تا که نپوشت در او، یا الله میسوخت در او، میسوخت در او میشوخت درو فاطمه پشت در بود، دیر از در آتش زده سوزان کرد، در فاطمه پیزده بود نزدیک، ولی نزدیک سرش چنید میکه امامه را برداشت، ببینید گویند زبان ها گویند به سینم میخ آسیب را، گویند به سینه میخ آسیب رسان، در دست مولای را دست را خنده، در دست مولای را دست را خنده، چون شم همیشه پروانه می رود به دور شم می گردن، اینجا برعص شده، چون شم علی بر سر پروانه رفت، پروانه دیگر نبود خاکسته، نمیشه بخونم از را حضا علی جان تا پای مرج، تا پای مرج اهل مدینه مرا زدن، Ah, 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 ah یکم را
یا زهرا جا یوسفی
زخون فاطمه مسمار تیزی بود خان بگداخت به زعات دل زهرا دم گیده دم مسمار خونه میگه صابني خبر المسمار سلسل رها خزينة الأسرار على سلم مضلف يا سلمان هل هجم ولم يكس زان فقال اي عزة الجبار وما على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمجرأها عشر عشرة قادت بنفسي أن تموت حسرة فسيح يا حزة سمدوني وغدا ربي غفل جنيني الله الله
آخر من به فیض کامل رسیدی، فقط اسمم و حسب دستور بنده قلام باید فرمون بداره، فقط دستور دادن اسمم رو بمیزن. یک کلمه آخر حضرت آیت الله سیدان سادات بن زهرا، دست همه تونو میبوسم، از همه تونو عذر خواهی یک کلمه رو، ولی منو ببخشین اگر این حال شما نبود به خودم اجازه نمیدادم بگم. نمیدانم زدامان حیا محسن کجا بوده، نمیدانم که نوزاد گل رخسار خونی شد. من عذر میخوام از سادات بن زهرا، نمیدونم بانوان تو مجلس نیستم، ولی قدیما که این زایشگاه ها بیمارستان ها نبود، همیشه موقع زایمان دامن که میرسید قابله رو خبر میکردن، زنها دور بانه رو میگردن، همه مرده رو بیرون میکردن، حتی شوهرش رو بیرون میکردن از خونه. هشت پیروز عبارت مقتل اینه، و جا اهل مخاز درد بیبی رو فرا گرفت، در حالی که نامحرم وارد خانه شده بود. در بین دیوار و در خانه وا شد، یک ضربه پا باعث قتل زهرا شد. عصمت کبریا مرده در زیر پا. عصمت کبریا مرده در زیر پا، آه با لیلتا، آه با لیلتا، آه با لیلتا، آه با لیلتا، آه با آخر مدرسه با در بین دیوار و در خانه وا شد، در بین دیوار و در خانه وا شد، یک ضربه پا باعث قتل زهرا شد، ضربه پا باعث قتل زهرا شد. عصمت کبریا، عصمت کبریا. مونده در زیر پا آه و لیلتا آه و لیلتا آه و آه و آه و لیلتا می سوزد این کاشانم یا رسول الله، می سوزد این کاشانم یا رسول الله، آتش گرفت خانم یا رسول الله، یا آتش گرفت خانم یا می سوزد همه می سوزد این کاشانم یا رسول یه بار دیگه می سوزد این یا رسول الله آتش گرفته را یا زهرا 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 روح علی یا زهرا یا Masha'Allah bin al-Haramain بگو اللهم عجل ولی یکم پرد اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج
مهدينا
اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج سيدنا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
اللهم عجل فرج مولانا
واه 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 اللهم اجل فرج مولانا
اللهم
اجل فرج مولانا
اللهم اجل فرج مولانا
اللهم اجل فرج مولانا اللهم اجل فرج مولانا اللهم اجل فرج مولانا اللهم اجل و يكشف السوء اما يزيد المضطر عند اما طبيب اما يزيد المضطر عند دعاه و يكشف السوء
اما يجيب المضطر عند دعاه
و يكشف السوء بدم المظلوم بدم العطشان بدم الغريب بدم الطفل الرضيع يا الله يا الله يا الله يا الله منتظرین مشهد جلسه دارن هر شب و سال مجلسشون برقرار یه پیر مردی بود خیلی باصفا اهل بکای شدید بود من اگه یه وقتی یه تذکری به یه خواب میگم از همون نوع خواباییست که آقا فرمودن محدث نوری از همون نوع خواباییست که قصه یوسف با این خواب شروع میشه تمام اینا مستند به روایات مستند به آیات تعیید شده از ما مثل میزنیم اینا را یه وقتی هم میگیم ولی اصل مطلب اکثر دعا به تعجیل فرج فا این نفی ذالک فرج کن از مرحوم آیت الله میلانی استفتا کردن آیا دعا برای فرج امام زمان و انتظار امام زمان واجب یا مستحب؟ ایشون در جواب استفتا تو همین مجموعه استفتاعاتشون نوشتن ایشون در جواب می نویسن دعا برای فرج امام زمان و انتظار امام زمان امریست برتر از واجب و مستحب زیرا از اصول دینه اصل دینه واجب و مستحب فروع دینه انتظار امام زمان از اصول دینه از مبانی امامت بحث مهدویت و انتظار مولا می گفت من یه هر شب جلسه دارم شبی 14000 مرتبه صلوات به قصد فرج امام زمان می فرستن از زیارت آل یاسین و گاهی مرحوم آقای میلانی هم تو جلسهشون شرکت میکرد جلسه قدیمی این پیرمرد می گفت که من یک شب جلسه خیلی باحال بود اومدم خونه در عالم رؤیا حضرت بقیت الله خواب بودم گفت آقا آجر ما این شبه هر شب برای شما دعا میکنیم ولی دعاها مستجاب نمیشه چیکار کنیم یه رای آدمان بده که دعامون مستجاب بشه حضرت یه نگاهی کردن بعد گرده کردن فرمودن هر وقت خاصی دعاتون زود مستجاب بشه خدا را به پریشانی امام زینب رسن
یا زینبا
به پریشانی زینب آی خدا به اون لحظه ای که بالای پل زینب دست رو روشار بده گل سلام زد یا حسینا یا خیر حالا چند بار با ناله بگو با ناله بگو اللهم اجل لولیك الفرج اللهم اجل لولیك اللهم اجل كل مريض اللهم رد كل ضريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين حوائج جام خاص جبنا حوائج نوس يا خدا فوق رغبتهم إلى آخر ما رمضون فرمدر داخر ما رمضون خدا خیلی راز آتیز جهنم بیرونشون میبرسن وقتای افطار هر روز ما رمضون یه میلیون از جهنم خدا بیرون میکن از مستحقین آفز روزای جمعه ساعتی یک میلیون جمعه های ما رمضون روز آخر ما رمضون که میشه خدا به تعداد اون چه از اول ما تا آخر ما از جهنم بیرون کرده از آتش بیرون میکنه امروز روز جمعه ما رو به من جز به ورود یا نزده ما رو به من عرص بینی جا به جان بینی یا امروز همه ی گناهانمون رو ببخش بیامون همین بیت را زمزمه کن از آدعا کنن آل یه دا ماه رمضان بگو با من آل یه دا ماه رمضان آل یه دا بهار گورا آل یه دا رمضان آل یه دا بهار گورا خدایا حوائج هممون فوم و رقبتمون به خاطر امام زنانمون با روی مادر پهلوی گزداش امروز برآورده به خیر فرما
آمین
احدی از ما دست خالی از سر سفره مهمانی خدا خارج نگردم اولاد ما فرزندان ما نسل ذریه ما تا قیامت خادم المهدی عاشق المهدی عارف بالمهدی قرار بده خدایا همه شما برای نوکری نام زمان تربیت فرما به نبیان